بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كتاب خدا قرآن مجید در رابطه با انسان چند حقیقت رو مطرح فرموده. که این چند حقیقت اشاره به ساختمان ظاهر و باطن انسانه. از یک حقیقت تعبیر میکنه به جسد، به عبارت دیگر بدن و جسم. از یک حقیقت تعبیر میکنه به نفس که دارای آثار فوق العاده با ارزشی است. از یک حقیقت تعبیر میکنه به روح که این حقیقت رو امر الله میدونه. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. و تنها همین حقیقت هم هست که در قرآن مجید به خودش نسبت میده. اذا سویته و نفخت فیه من روحی. در قرآن کریم جسدی نداره، نفسی نداره، ولی کلمه روح رو به یا متکلم متصل فرموده و در آیه شریفه می فرماید نفخت و فیه من روحی. حقیقت دیگر هم که در رابطه با انسان مطرحه، عقل. و حقیقت دیگر هم قلب بنابه فرموده محققان صاحب دلان اهل بصیرت و پاکان هر کدام از جسد و نفس و روح و عقل و قلب غذاهایی رو نیاز دارن، رزقهایی رو نیاز دارن که پروردگار مهربان عالم بر اساس نیاز هر کدام رزق هر کدام رو مقرر فرموده. رزق بدن طعام مادیه و رزق نفس مایه های تقوایی و رزق روح نور پروردگار مهربان عالم و رزق عقل علم و معرفت و رزق قلب هم ایمانه، ایمانی که در سوره مبارکه بقره مطرحه، ایمان به خدا، ایمان به معاد، ایمان به فرشتگان، ایمان به انبیا و پیامبران، ایمان به کتاب آسمانی قرآن مجید و کتابهای نازل شده قبل از قرآن مجید. اینجا یک سوال بسیار اساسی مطرحه و اون اینه که آیا خود انسان توان تأمین این ارزاق رو داره و کیفیت این ارزاق رو خود او میتونه بفهمه یا نه در اینجا حتما باید منبعی یا منابعی به او کمک بدن تا بتوانه رزق واقعی بدن رو و نفس رو و روح رو و عقل رو و قلب رو تأمین کنه. ما اگر به معارف الهیه دقت بکنیم، یعنی به آیات قرآن مجید و روایات ریشه‌داری که از وجود مبارک رسول خدا و ائمه طاهرین علیهم السلام رسیده، میبینیم ثابت میکنن به ما، دلیل میارن برای ما، برهان میارن برای ما که ما برای تأمین رزق واقعی بدن و نفس و روح و عقل و قلب نیازمند به معلم هستیم، نیازمند به حکیم هستیم و نیازمند به دلیل و حجت. این حکیم و این دلیل و این حجت در آیات قرآن مجید و در روایات و اخبار به ما معرفی شدن. در مرحله اول پروردگار مهربان عالمه و در مرحله بعد هم وجود مبارک رسول خدا و در مرحله بعد هم ائمه طاهرین علیهم السلام، که اگر ما متوسل به اونها بشیم، اگر ما اونها رو اعتقاداً به عنوان معلم واقعی و رهبران واقعی و کارگردانان واقعی انتخاب بکنیم، در کنار اونها با توسل به اونها با اعتماد به اونها و با یادگیری از اونها هم رزق پاک و با کیفیت و حلال و مفید بدن رو و هم رزق نفس و روح و عقل و قلب رو تأمین میکنیم. در آن صورت که ما یک بدن به تمام معنا پاک پیدا میکنیم، خون پاک، گوشت پاک، اسکلت پاک، رگ و پی پاک، پوست پاک و اعضا و جوارح پاک، یعنی این گونه رزق بدن رو تأمین کردن با دلالت اونها، با راهنمایی اونها، با تعلیمات اونها بدن رو بدنی قرار میده که وجود مبارک حضرت باقرالعلوم علیه السلام بنابر روایتی که در کتاب شریف اصول کافی نقل شده می‌فرماید این بدن بدن بهشتیه. این بدن بدنیه که صلاحیت داره فردای قیامت در بهشت پروردگار قرار بگیره، چون از آیات و روایات استفاده میشه بدن غیر طیب و بدن غیر پاکیزه و پاک شایسته پیشگاه وجود مقدس پروردگار عزیز عالم و قرار گرفتن در بهشت نیست. جمله حضرت باقر این جمله است: والجنت لا یدخلها الا طیب، در بهشت وارد نمیشه مگر طیب. این طیبی که حضرت میفرماید طیب همه جانبه است، که هم شامل بدنه و هم شامل نفس و هم شامل روح و هم شامل عقل و هم شامل قلب. شما اگر در باب توبه شنیده باشید، در نهج البلاغه شریف در باب حکمتها این معنا ذکر شده که امیرالمؤمنین علیه السلام طرح توبه رو به یه جوان ارائه دادن که در این طرح ارائه شده امیرالمؤمنین علیه السلام 6 برنامه رو بیان کردن. یه برنامهش این بود که توبه واقعی اونیه که توبه کننده با بدن از نظر عبادت و تقوا کاری بکنه که تمام گوشتهای روئیده شده از حرام در آن بدن عوض بشه. اون بدن نجس باید تبدیل به بدن طیب بشه، باید تبدیل به بدن پاک بشه. اون نفسی که قرآن مجید می‌فرماید نفس فجوریه باید تبدیل به نفس تقوایی بشه. اون روحی که آلوده به ظلمت مادیگری صرف باید تبدیل به روح نوری بشه. به فرموده امام صادق تبدیل به یه روحی بشه که اتصالش به پروردگار از اتصال شعاع خورشید به خورشید قوی تر باشه و محکم تر باشه. و همه اینا هم شدنیه، یعنی ما آلودگانی رو خبر داریم از طریق آیات قرآن و روایات که این آلودگی ها رو علاج کردن و بدن رو و نفس و روح و عقل و قلب خود رو تبدیل به منابع پاکی و منابع پاکیزگی و طهارت کردن. و در همین دنیا هم این کار رو انجام دادن، چون این کار فقط در دنیا باید انجام بگیره. اگر انسانی آلوده وارد عالم بعد بشه، اون آلودگی برای ابد با او خواهد بود، چنانچه اگر انسانی پاک وارد عالم بعد بشه، اون پاکی برای ابد برای او خواهد بود. شما در این زمینه از طرف پروردگار عالم حجتهایی رو مانند آسیه همسر فرعون داریم، مانند مؤمن آل فرعون داریم، مانند قوم یونس داریم و مانند توبه کنندگان واقعی زمان پیغمبر عظیم و شأن اسلام که 3 نفرشون در سوره مبارکه توبه مطرحن و آلوده تبدیل شده به پاکی رو در حادثه کربلا مانند حر ابن یزید ریاهی داریم. وقتی آدم در قرآن مجید و در روایات و در تاریخ اسلام به این افراد برخورد میکنه، در این برخورد حجت خدا برش تمامه، یعنی پروردگار داره به اون نشون میده که تبدیل شدن از آلوده بودن به طیب بودن امکان 100% داره، و کسی در این زمینه اگر این تبدیل رو انجام نده عذری در پیشگاه پروردگار عالم نخواهد داشت. وجود مبارک حضرت زین العابدین علیه السلام معلمان این زمینه رو، حکیمان این زمینه رو، طبیبان این زمینه رو که با هدایت اونها میشه رزق واقعی بدن و نفس و عقل و روح و قلب رو تأمین کرد، در ابتدای دعای ماه شعبان به ما معرفی میکنن زندگی با اونها پاکی میاره، زندگی بی اونها آلودگی میاره، بدنی که از ربا ساخته میشه، بدنی که از رشوه ساخته میشه، بدنی که از مال حرام ساخته میشه، بدنی که از مال به دست آمده از ظلم و ستم ساخته میشه، بدنی که جدای از این حکیمان بر خودش طرح زندگی ریخته، چون منهای این بزرگواران به اشتباه افتادن انسان 100%، گول خوردن انسان 100%، فریب خوردن انسان 100%، گمراه شدن انسان 100%. تمام کسانی که بدن رو با حرام تأمین می کنن، چه در کشورهای اسلامی و چه در کشورهای غیر اسلامی، کسانی هن که از این حکیمان و طبیبان بریده دارن زندگی می کنن. یعنی منهای دلالت و هدایت اونها دارن زندگی میکنن. اگر اونها دخیل در زندگی ما نباشن، یقینا یا شیطان یا هوای نفس دخیل در زندگی ما خواهد بود. و اگر کسی به وجود مقدس آنان مراجعه نکنه، بنابر آیات قرآن یا هوای نفس خودش رو عبادت کرده یا شیطان رو عبادت کرده، و عاقبت این عبادت غضب پروردگاره، عاقبت این عبادت دوزخ پروردگاره، عاقبت این عبادت هم آلوده بودن زندگی در همین دنیاست، و عاقبت این عبادت همین تسلط ظلم و جور و فساد و گناه بر تمام جوانب زندگی مردم عالم. یعنی وقتی کره زمین مردمش خود رو با دست خود از هدایت این حکیمان محروم بکنن، باید بارکش گول بیابان بشن، باید حمال شیطان بشن، باید حمال هوای نفس بشن. یعنی این جریمه رو باید به دست خودشون بپردازن که تمام وجود خودشون رو بارکش شیطان و بارکش هوای نفس کنن و تمام نواحی زندگی رو با عبادت هوا و شیطان از آلودگی پر بکنن که این آلودگی هم زمینه پدید آمدن این همه فساد و ظلم در همه جوانب زندگی، فساد در تغذیه بدن، فساد در تغذیه نفس، فساد در تغذیه روح و قلب و عقل، منجر به یه چنین فساد همگانی و ظلم همگانی در عالم شده. و اگر جهان توبه نکنه بدتر از اینم میشه و کار به جایی میرسه که در روایات ما آمده بشر به دست خودش دو سوم از نفراتشو نابود میکنه، یک سوم باقی مونده هم همه به فریادن که یه فریاد رس به دادشون برسه و براشون ثابت میشه اون یک سوم باقی مونده که باید به این حکیمان برگردن، چون نیاز خود رو در اون زمان آشکار میبینن، پروردگار که ارحم الراحمینه با ظاهر کردن حکیم دوازدهم وجود مبارک امام عصر به فریاد مردم میرسه و مردم در سایه او به طرف همه رزقهای واقعی مربوط به این نواحی با عشق و علاقه کشیده خواهند شد. خب ببینیم وجود مبارک زین العابدین علیه السلام از این حکیمان در دعای ماه شعبان چه میگویند. چقدر این متن پر قیمت، چقدر این متن با ارزشه و با حال و نورانیه و عرشی و ملکوتیه. داره این حکیمان رو میشناسونه که در جهان غیر از اینان نیستند که شما را به تغذیه واقعی نواحی وجودتون هدایت کنند. نشناسید و متوسل به اونها نشین، در همه نواحی به تغذیه حرام دچار میشه. شجرت نبوه، این حکیمان درخت نبوت، درختی که دست اراده پروردگار و دست حکمت پروردگار و دست رحمت پروردگار و دست لطف پروردگار در سرزمین هستی نشانده، درختیه که خشک نمیشه، بیبار نمیشه، بی میوه نمیشه، هیچ زمانی در این درخت نمیتونه تصرف بکنه، درخت ابدیه، مرگ نداره، شاخ و برگش تمام هستی رو پر کرده و ریشش هم خود پروردگار مهربان عالم. خب کدام حکیم و کدام معلم و کدام راهنما در دنیا دارای این صفاته؟ این همان درختیه که در سوره مبارکه ابراهیم خود پروردگار از اون درخت حرف زده، شجرت طیبه. شما صفت طیبه رو اینجا ببینی، اگر این درخت ما رو در ناحیه بدن و ناحیه نفس و روح و عقل و قلب تغذیه بکنه، تغذیه طیب میکنه، یعنی میاد ما رو راهنمایی میکنه که برای بدنتون از این سفره عالم چیا رو استفاده بکنید و از چه کانالی استفاده بکنید، هم راه رو به ما نشون میدن، راه کسب مشروع رو، و هم نحوه تغذیه رو به ما نشون میدن. یعنی وقتی به دست داوردیم از حلال، هم به ما کلو و اشربوا ولا تصرفوا میگن و هم میگن شکم دیگران رو هم در نظر داشته باش. اهل اطعام طعام، اهل انفاق، اهل کرم و اهل جود باش، یعنی در به دست آوردن و خرج کردن راهنمایی میکنن که از سفره پاک الهی از طریق راه مشروع به دست بیار، اون مقداری که نیاز خودت استفاده کن، بقیهش هم اخلاق خدا باش، اهل عطا شو بخور، اما حلالا طیبا بخوران، انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. چقدر زیباست. و اگر این طرحی که این حکیمان برای بدن میدن اجرا بشه، تمام گناهان مالی تعطیل میشه. شما حساب بکنید با تعطیل شدن گناهان مالی چه امنیتی برای انسان خواهد آمد و چه آرامشی. فرض بکنید 70 میلیون نفر در ایران از هدایت این حکیمان برای تغذیه بدن و برای خوراندن به دیگران استفاده بکنن، در خوراندن به دیگران ریشه فقر کنده میشه و در خوردن حلال و پاک بدن پاک به وجود میاد و پرونده غصب و رشوه و اختلاس و دزدی و ناامنی هایی که مردم نسبت به اموال خودشون دارن بسته میشه. نسبت به نواحی دیگر هم همینطور. وقتی با هدایت این حکیمان عقل تغذیه بشه، همه میشن اهل معرفت. وقتی قلب تغذیه میشه، همه میشن اهل نیت پاک. وقتی نفس تغذیه میشه، همه میشن با تقوا. شما حساب بکنید در درون خودتون اگر چنین جریانی در مملکت ما اتفاق بیفته چه خواهد شد، جز این که کشور نمونه ای از بهشت پروردگار خواهد شد. شجرت نبوه، شجرت طیبه، اصلها ثابت، ریشه درخت خداست، خداوند متعال این درخت رو تغذیه میکنه، یعنی آب و املاح این درخت مستقیماً به وسیله پروردگار عالم تأمین میشه و این تغذیه از جانب پروردگار عزیز عالم پاکترین تغذیه است که شجره رو میگه شجره طیبه، ریشه خداست و فرعها فی السماء، تنه این درخت همه هستی رو گرفته که خود این نیازمنده به یه بحث مفصله که چگونه تنه این درخت همه هستی رو گرفته، آسمانها، زمین و حتی قیامت و بهشت، خورشید و ماه و ستارگان همه از نظر خلقتی در ارتباط با این حکیمان، یعنی هر ناحیه‌ای از این عالم رو خدا از مایه نوری یکی از این بزرگواران ظهور داده. وقتی پیغمبر می‌فرماید اول ما خلق الله نوری، از همون نور همه عالم به تدریج ظهور کرده. شجرت نبوه و موضع رساله، پیام‌های پروردگار فقط در این جایگاه قابلیت ظهور داشته. پیام‌های پروردگار، پیام‌های پروردگار به کی؟ به همه انسان‌ها. اینان منابع ظهور پیام‌های پروردگارن، یعنی از خدا می‌گیرن و به خلق خدا ابلاغ میکنن، در گرفتن معصومن، در ابلاغ هم معصومن، یعنی یک روی اونها به طرف پروردگاره برای گرفتن رسالات حق و روی دیگر به طرف مردم برای ابلاغ رسالات پروردگار به مخلوق حق، یعنی اینا واسطه کامل بین پروردگارن در گرفتن پیامها و در رساندن پیامها. اینقدر هم این کار ارزش داره که پروردگار عالم پرداخت اجر این کارو در قرآن فقط وقف خودش کرده. این اجری الا علی الله، یعنی تمام عالم جمع بشن به این گیرندگان پیام و دهندگان پیام بخوان پاداش بدن، نمیتونن. اینقدر این پیام ها در گرفتن و در ابلاغ ارزش داره. این اجری الا علی الله و مختلف الملائکه، این حکیمان محل رفت آمد ملائکان. خیلی عجیبه که در این زمینه زمین به آسمان میباره، نه آسمان به زمین، یعنی این بزرگواران در جایگاهی قرار دارن که فرشتگان پروردگار خادمان اونها هستند، چه در امر معنا چه در امر ظاهر. ببینید اینا کیانن که واسطه نزول ملائکه به جانب خودشونن، یعنی به جای اینکه اینا صعود بکنن، اینا در اوج صعودن، اونا باید نزول بکنن تا به این بزرگواران برسن از طریق اینا صعود بکنن. خیلی حرف، خیلی، که جبرئیل شب معراج در اون مقام خاص متوقف بشه و پیغمبر برگرده بهش بگه چرا ادامه نمیدی؟ به پیغمبر اکرم بگه به اندازه با یه مورچه من بیشتر بیام بالا لحترق تو میسوزم و نابود میشم، این مقام دیگه جای ما فرشتگان نیست. اینا باید در زمین زندگی کنن، آسمانیان برای تعظیمشون بیان زمین، اینا باید در زمین باشن، آسمانیان برای زیارتشون بیان زمین، اینا باید قبرشون در زمین باشه. و هر شب به فرموده امام صادق 70,000 فرشته به زیارت قبرشون بیان و تا قیامت نوبتشون نشه. امام چهارم میگه برای زندگیتون و حیاتتون از این حکیمان استفاده بکنید، چون اوصاف این حکیمان رو هیچکی نداره. اینا اگه شما رو تغذیه روانی نکنن، فروید و دورکام شما رو تغذیه میکنن، اون وقت جهان رو به فساد شهوت آلوده میکنن و از طریق دانشگاه های جهان کاری میکنن که این رو فرهنگ طبیعی قرار بدن، به جایی برسونن بشر رو که کنار دریاها اگر اوریان مادرزاد بشن خجالت نکشن، حیا نکنن، شرم نکنن و بگن هیچ عیبی نداره. یعنی فرهنگی کنن برای بشر، یعنی حالت طبیعی بهش بدن. انقدر با مکر و حیله القا بکنن برنامه ها رو به بشر که بشر باور بکنه حق. اگر اونا ما رو تغذیه عقلی نکنن، شرقی ها و غربی ها ما رو تغذیه میکنن. اگر اونا به اصلاح قلب ما دعوت نشن از طرف ما، دیگران به تخریب قلب ما دست خواهند زد. و مختلف الملائکه و معدن العلم، ببینید این تعبیر چقدر زیباست. و معدن العلم، ائمه طاهرین، پیغمبر اسلام و فاطمه مرضیه معدن علمن، معدنی که وصل به پروردگاره. یعنی این دانش و این معرفت دائم به وجود مقدس اونها القا میشه، دائم. یه روایت براتون بگم، خیلی روایت عجیبیه، خیلی. امام باقر میفرماین از زمان آدم تا زمان ظهور 12 ما، علم فقط الفش نصیب بشریت میشه. الف از ب تا یه، یعنی 27 حرف دیگش پنهانه. 12 ما که بیاد از با تا یه رو با خودش میاره. تمام دانش از زمان آدم تا زمان ظهور الف دانش از بتایه پیش اون یه نفر، یعنی وقتی او بیاد و اون دانش رو ظهور بده، اون زمان مردم میفهمن که تمام تمدن بشری از زمان آدم تا زمان ظهور یه تمدن دهاتی بوده و نپخته، که مردم در بستر اون تمدن راحت نبودن، آروم نبودن. معدن العلم، چقدر علم، چقدر دانش. آدم بیاد این حکیمان رو بگذاره و تدبیر زندگی رو بده دست مشرقی و غربی که از یه رشته علمم کاملا آگاهی ندارم. اونا طرح زندگی بدن و اهل بیت الوحی، اینان اهل بیت وحیان، یعنی به صورت قرآن به پیغمبر وحی نازل میشود، بقیهش هم به صورت الهامات الهی به قلب اهل بیت نازل می شده. الفلک الجاریه، اینا کشتی های روانن، نمی شکنن، کهنه نمی شن، متوقف نمی شن، در بستر زمان در حرکتن، فلجج القامره، در دریاهای پر عمق، من رکبها نجا، اگر کسی متوسل به این کشتی ها بشه نجات پیدا میکنه، و من تخلف عنها غرق، اگر از اینا ببره غرق در انواع ظلم ها و فساد ها و ناپاکی ها و آلودگی ها میشه. بیست و هفتم ماهی که تا دوازده امشب ساعتهای آخرشو داره میگذرونه، سحر وجود مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام با برادران و خواهران و خانواده و تعدادی از اصحابشون از کنار حرم مطهر پیغمبر به طرف خانه کعبه حرکت کردن. من الحق الى الحق، این سفر من الحق الى الحق، و از مکه روز هفتم ماه ذوالحجه با همون نفرات با یه مقدار اضافه تر به کربلا حرکت کردن. نقطه اوج معراجشون قتلگاه بود. در این حرکت معروف مشهور که سحر 27 رجب و روز هفتمی که از مکه به کربلا حرکت کردن، زمانی که وجود مبارک زینب کبرا میخواسته سوار بشه، همه میومدن دور مرکب زینب کبرا جمع میشدن، یکی رکاب براش میگرفت. باز معروفه و مشهور علی اکبر برای عمه رکاب می گرفتن، قمر بنی هاشم و ابی عبدالله زیر بغل خواهر رو می گرفتن و بنی هاشم محاصرش می کردن تا مرکب حرکت کنه. دو بار، سه بار، ده بار، نمیدونم چند بار این جریان اتفاق افتاد تا روز یازدهم که اهل بیتو میخوان به اسارت ببرن. زینب کبرا میخواد سوار بشه، کسی دیگه نمونده، تمام بدنها قطعه قطعه روی خاک افتاده، بدنها بی سر روی خاک افتاده، سر بریده عزیزانش و در مقابل چشمش بالای نیزه زدن. به نظر میرسه درستم هست که وقت سوار شدن یه لحظه فکر کرد من همون خانومی هستم که مدینه وقتی میخواستم سوار بشم اکبر برای من رکاب گرفت، قمر بنی هاشم زیر بغل منو گرفت، برادرم ابی عبدالله به من کمک داد، اما الان همه در مقابل چشم من روی خاک بیابان با بدن قطعه قطعه افتادن. یه نگاهی به گودال کرد، یه مرتبه دیدن دوان دوان وارد گودال شد، گلوی بریده رو بغل گرفت. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا، ايد قائدنا واجعل عاقبت امرنا خيرا برحمتك يا ارحم الراحمين.